فقط بارش نیست، موضوع ما اینه که چه عواملی، یکی از عواملی است مثلا سدسازی بوده، چه عواملی باعث شده آب به دریاچه نیاد. اون عوامل یکیش مردم ساکن اونجا هستن که باید اونها هم کمک بکنن به این موضوع. نقش سازمان‌های غیر دولتی و اون بومی اون منطقه بسیار مهمه.
این مردم که سر خود کاری رو انجام نمیدن، این مردم حتما قاعدتا بر اساس یک مجوزی، بر اساس یک حالا نامه‌ای،
بله هر چی.
خب همین رو میخوام بگم، اگر به هر حال نگاه دولت یک نگاه راهبری باشه، حالا راهبردی بودنش به کنار، نگاه راهبری باشه که من دارم هدایت میکنم، این هدایت باید قاعدتا از طرف سیستم حاکمیت صورت بگیره.
آخه ما یه دولت یک دست نداریم. ما یکی از بزرگترین مشکلات برنامه‌ریزی کشورمون بخشی‌نگری هاست. یعنی هر بخشی داره رو کار خود به رشد خودش نگاه میکنه، برای همین هر بخشی اعتبار خودش رو میگیره، بودجه خودش رو میگیره.
خب میرسیم به یک مدیریت بین بخشی که حتما باید احیا بشه. قبل از احیای دریاچه ارومیه ما باید به یک احیای مدیریت بین بخشیمون بپردازیم و این مدیریت بین بخشی الان فکر میکنم ستاد احیا میتونه به عنوان یک مدیر بین بخشی و یک لیدر، یک راهبر من مطرح بشه. چقدر به این نقش واقفه؟ چقدر در راستای این نقش داره گام برمی‌داره برای هماهنگی ارگان‌ها، نهادها بین بخشی؟
یه تلاشش رو داره انجام میده، یعنی داره این کار رو انجام میده. منتها هماهنگی بین بخشی به معنی نیست که همه کنار هم بشینن و هر کدوم طرح‌های خودشون رو اجرا کنن. من پروژه یک دست برای یک حوزه، ما 60 حوزه آبخیز رده 7 در حوزه دریچه ارومیه داریم. اینکه برای هر کدوم از این حوزه ها چه برنامه‌ای تهیه کردیم که همه بخش‌ها بگن باشه ما تو 5 سال آینده این برنامه رو از بالا دست تا پایین دست اجرا می‌کنیم، نمی‌بینم. من پروژه هایی رو می‌بینم که داره فقط با ضرب الاجر برای حفظ و احیای دریچه ارومیه انجام میشه که حتما باید انجام می‌شد، نه اینکه نباید بشه. ولی من نگران آینده هستم و خیلی نقش مؤثری از مردم و سازمان‌های غیر دولتی در این فرآیند احیا برای سال‌های آتی نمی‌بینم. به نظرم اونا چشم‌های ما هستن برای پایش احیای دریچه ارومیه.
آقای دکتر جباری، شما تو این حوزه صحبتی اگر ندارید با شما خداحافظی می‌کنیم و همینطور
من اینو اضافه کنم که واقعا در طی سال‌های گذشته پروژه‌ای که اجرا شده هم دستگاه‌های مختلف در کنار هم بودن تا حدودی شاید نوابتی باشه و همین واقعا سعی شده در خصوص مسائل اجتماعی به خصوص توجه بیشتر بشه و از حضور مردم تشکرها استفاده بشه. شاید هنوز نتونستیم به اون جایگاه مسئول برسیم، ولی قطعا در طی
الان شما خودتون که حالا به هر حال در سیستم حکومتی و دولتی هستید، بفرمایید که واقعا از نظر حضرت عالی آیا این نقش مردم رو جدی میگیرید؟ آیا حضور مردم رو اهمیت بهش قائل هستید از این باب که در مشارکت در برنامه مشارکت داشته باشن، حاضر باشن، از نظراتشون استفاده بشه، ای بسا نقطه نظری داشته باشن مخالف نقطه نظر حالا سازمان مطبوع حضرت عالی؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم آقای هاشمی، واقعا ما بدون حضور مردم اصلا احیای دریاچه امکان پذیر نیست. مصرف کننده آب در خارج از حوزه همین مردم هستن. ما ارتباط داریم با مردم در جلسات مختلف، در نشست‌های مختلف، همایش‌ها و مردم هم میان نظراتشون رو میشنویم.
بله.
ولی خب میگم فعلا با اون حد مطلوب فاصله داریم، قطعا باید از حضور تمام مردم برای احیای دریاچه ارومیه بیشتر از این استفاده کنیم.
انشالله. متشکرم از شما آقای دکتر جباری، روز شما بخیر باشید.
من از شما و همکارانتون تشکر می‌کنم.
متشکرم آقای دکتر جلیل، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتی که فرمودید. انشالله آنچه که فرمودید بشه منصه ظهور برسه، به اجرا برسیم و بتونیم هر چه سریعتر نه فقط دریچه ارومیه، در تمام امور به یک توسعه پایدار دست پیدا کنیم. همه این موارد در محیط زیست کشورمون و در تمام مواردی که مربوط به توسعه پایدار انشالله.
سپاسگزارم. انشالله برای دریچه هامون هم فکری بکنیم. ممنونم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار. انشالله که هممون بتونیم نگهبان محیط زیستمون باشیم.
ای آدمای مهربون، یه بکه کمک کنیم، فکری برای بستن زخمای شاب پرم، واجبه که جناب بدیم آبی آسمونی را وقف پرنده ها مهربونی رو، دونه ی مهربونی رو. ای کل ناف نستنم و سر سبز با چمن، حیفه که فسوده بشه، حیفه که فسوده بشه. آب زلال چشمه ها بارون رحمت خدا حیفه گلالوده بشه، حیفه گلالوده بشه.
اما تو این بخش میخوایم بپردازیم به موضوع قاچاق کالا در کشور و برآورد ریالی این تخلف اقتصادی که بسیار هم صدمه زننده هست به تولیدات داخلیمون، بسیار صدمه زننده هست به اشتغالمون، به حتی حرکتمون به سمت توسعه پایدار. میهمانان ارجمندمون جناب آقای دکتر عبدالمجید اجتهادی، مدیریت محترم کل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، همینطور جناب آقای مهندس محمد رضا منصفی، عضو محترم انجمن واردکنندگان رسمی لوازم خانگی، کارشناس تشخیص کالای قاچاق. آقای دکتر اجتهادی سلام عرض می‌کنم، صبح عزتالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت عزتالی و شنوندگان محترم و همکاران شما و کارشناس محترمی که حضور دارن در خدمت شما.
متشکرم دکتر، ممنونم از حضورتون. آقای مهندس منصفی سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سلام، منم سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر اجتهادی، مدیریت محترم، براشون آرزوی توفیق و سلامتی دارم، برای شنوندگان محترمتون هم آرزوی شروع روز خوب و پربرکت براشون دارم.
خدا متشکرم از آرزوی بسیار خوبتون. آقای دکتر اجتهادی با حضرت عالی شروع می‌کنیم. ما یک عددی اعلام شده که برآورد ریالی قاچاق کالا در کشور هست، این عدد هم حدوداً 1,000 میلیارد تومان هستش. این عدد رو حالا منهای که از کجا به این عدد رسیدیم، این عدد به نظر میرسه که بسیار کاهش پیدا کرده نسبت به آنچه که در سالیان گذشته، سالیان دور، ای بسا نه چندان دور، اعلام میشد به عنوان میزان قاچاق کالا. بفرمایید که این میزان بر اساس کشف هستش یا اینکه نه بنا به تدابیری که صورت گرفته حالا تونستیم مهار کنیم، کنترل کنیم و کاهش بدیم؟
خدمت شما عرض کنم، اساسا بحث آمار رو من مرتب خدمت همکاران شما حالا در برنامه هم عرض می کنم. آمار رو طبق قانون مرکز و مرجعی که آمار حجم قاچاق رو اعلام بکنه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاقه. صراحت ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این رو میگه. حالا دوستان از طریق فرحال برخی دانشگاه‌هایی از جمله تبدیل مدرس دارن کار میکنن، علامه طباطبایی، برخی برحال به صورت پروژه‌ای دارن کارهایی رو با یه سری راهکارهای علمی دارن عددی رو در میارن که برحال بیشتر شکاف بین عرضا و تقاضا و این مسائل هست.
حالا فرمول مثلا،
حالا بله، مثلا میگن آقا اینقدر نیاز بازار ما هست، اینقدرش از موادی رسمی ما از گمرک به صورت رسمی داره وارد میشه که در آمار گمرک هست، بنابراین این میزان که الان از گمرک از مرجع رسمی وارد نشده در این حالی که ما اینجا نیاز داریم، این به صورت قاچاق وارد میشه. حالا اون رو من چون کارشناس این موضوع نیستم، مرجع رسمی این هم عرض کردم ستاد مرکزی مبارزه با خشونت. من نمیخوام رو این به هر حال بحثی بکنم چون واقعا اطلاع خاصی از این در این خصوص ندارم. اما بحثی که ما داریم حجم کالایی که به صورت قاچاق وارد میشه. خب ببینید، ما خیلی از کالاها هست از مبادی رسمی به صورت قاچاق وارد میشه.
بله.
این یه بحثیه که ما همه میدونیم. حالا این که من میگم از مبادی رسمی، این نیست که من بگم که آقا بله مثلا با توانی با به هر حال دوستان گمرک و از این قبیل بحث ها رو نمیخوام مطرح کنم. بحث رویه های غلطی رو دارم مطرح میکنم که ایجاد شده این رویه ها و متاسفانه یک نوع حقی برای برخی افراد ایجاد شده و الان به اون دامن میزنن، از اون مسیر هم به راحتی از خود مسیر گمرک داره میاد. همین بحث لوازم خانگی که به هر حال وزیر عزیزم جناب آقای منصفی از حالا وارد کنندگان، تولید کنندگان، انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان هستن، بسیار هم زحمت میکشن. من خدمتون عرض بکنم، خب الان لوازم خانگی ورودش از سال گذشته به داخل کشور ممنوع شده به جهت اینکه حمایت بکنن، حالا تولید هست، قطعه میارن تولید میکنن، تعداد شرکت های خارجی هستن، اینجا کارخونه زدن. ولی شما ببینید الان برید در شهرهای مرزی ما مثل بانه، مثل مثلا گناوه، مثل هندیجان، شما ببینید چه حجم کالای لوازم خانگی اونجا هست و به راحتی از اونجا به داخل کشور قاچاق میشه. حالا چیزی تحت عنوان مسافری میاد، افراد میرن تحت عنوان جهیزیه خریداری میکنن. ببین اگر ما میگیم ورود لوازم خانگی به کشور برای اولش که البته موضوع ممنوعیتش بیشتر محدودیت های ارزی بوده، گفتن آقا ما نمیتونیم ارز تخصیص بدیم، الان منابع ارزی ما حالا این مشکلاتی که وجود داره بریم صرف حالا کالاهای اساسی بکنیم، اینو میتونیم در داخل تأمین کنیم، تولید کننده ها این حرفشونه که ما میتونیم تأمین کنیم. ولی از اون طرف تحت عنوان رویه های غلطی مثل حالا کولهوری، مثل مثلا ملوانی و تهلنجی داره میاد، از خود گمرک هم داره میاد، تو هندیجان تو گناوه میاد از مسیر گمرک، ولی بدون اینکه هیچ گمرک هیچ گونه نظارتی داشته باشه، نمیتونه نظارت در این خصوص داشته باشه. این رویه های غلطیه که خیلی وقتها ما اینها رو ورود کالا به صورت رسمی میدونیم، یعنی در آمارهای قاچاق نمیاد، ولی در صورتی که این واقعیتش این که به صورت قاچاق میاد. چرا؟ چون ما هیچ گونه نظارتی روش نداریم. بحث ورود قانونمند کالا فقط پرداخت حقوق عوارض گمرکی که نیست، حقوق عوارض گمرکی یه بخش جزئی از کاره. استانداردهای لازم، بحث حالا سلامت این کالا، حالا کالای سلامت محور باشه، کالایی که باشه که استاندارد اجباری داره، کالایی باشه که مثلا کالاهای ما، اینا عمدتا کالاهای مجاز مشروطن. کالاهای مجاز مشروط علاوه بر انجام تشریفات گمرکی یه سری مجوزها رو بگیرن، این نوع کالاها اکثرا اون مجوزها رو ندارن. اینی که یه مقدار آمار ورودی قاچاق رو دوچار سردرگمی میکنه، به هر حال یه میگن آقا اینقدر نیازه، اینقدر اومده، در صورتی اینا به نظر من از مبادی رسمی نمیاد و اینا رو نمیتونیم ورود رسمی تعریف بکنیم.
بسیار عالی، متشکرم. آقای مهندس منصفی در کنار شما هستیم، نظرات از تاریخ رو بشنویم.
پیرو صحبت های دکتر اشتادی، خدمتتون عرضم که این اعداد ارقامی که اعلام میشه تو بحث واردات قاچاق متاسفانه صحبت های دکتر صحت کامل داره. اگر ما بخوایم تو بحث کالای قاچاق واقعا گامی برداشته بشه در راستای پیرو صحبت های حضرت آقا که فرمودن که حمایت از تولید بشه، چند سال پیش صحبتی شد برای انتقال تکنولوژی. خب خیلی از تاجرها و فعالان اقتصادی با انتقال خطوط تولید داخل کشور شروع کردن به تولید برندهای خارجی. خب هنوز یه سری معایبی داخل دارن که بتونن 100% تولید داخل بکنن و نیازشون هستش به قطعات مادر که در حال حاضر توجیه اقتصادی نداره بخوان روش سرمایه گذاری بکنن، باید تولیدشون به حدی برسه که بخوان قطعات مادر حالا بحث کلیه لوازم حالا خانگی یا سایر لوازم مصرفی ها بتونن از اون استفاده کنن و بتونن خطوطش رو منتقل کنن. در حال حاضر که خب واردات لوازم خانگی به صورت سلیقه‌ای ممنوع شده به خاطر مشکل ارزی که میگن، اشکال نداره بحث ارز نمیتونن تخصیص بدن، ارز بذارن وارد کننده رسمی که داره اقدام قانونیش انجام میده بر اساس چارچوب و ضوابط قوانین زیر نظر مراجع داره اقدام به واردات قانونمند و هوشمند و استاندارد انجام میده، بیان چیکار کنن؟ ارزیه که بهش تخصیص ندن بذار ارز آزاد تهیه کنه ولی بتونه نیاز جامعه رو تامین کنه. کارخونه هایی هستن که الان با توجه به ممنوعیت هایی که در نظر گرفته شده اصلا زمین گیر شدن، نمیتوانن تولید کنن. تولید کننده داخلی اومده تولید کرده، همونجور که آقای دکتر فرمودن در شهرهای مرزی متاسفانه یه سری از کالاهایی که فاقد کیفیت هستن، استاندارد ندارن، متاسفانه حتی با جان مردم بازی میشه، داره وارد میشه، برندسازی میشه، میاد تو خونه مردم. خب این سرمایه مردم هستش، این بالاخره این ارزیه که داره از مملکت خارج میشه، کیفیت کالایی غیر استاندارد وارد میشه و از اون طرف هزینه های بعدش همون مصرف کننده ای که رفته به عنوان مثال کالایی خریداری کرده که فاقد کیفیت هستش، وقتی که مراجعه میکنه به اون فردی که ازش خریده نمیتونه خدمات بهش ارائه کنه، میاد چی کار میکنه؟ برمیدارد شکایت میکنه. خب این بار متاسفانه بار بسیار سنگینی وارد بخش تعذیرات میشه که بتونه حقوق مردم رو بگیره.
آقای منصفی هستید، چه طریق باید اجرایی بشه، قابلیت اجرا پیدا کنه این مواردی که میفرمایید باید اصلاح بشه؟
ببینین بحث این هستش که متاسفانه مراجع تصمیم گیرنده به هیچ عنوان نمیان از بخش خصوصی کمک بگیرن. ببینیم بخش خصوصی درگیر مسائل اقتصادی هستش چون سرمایهش در خطره، بخش دولتی سرمایه زیاد در خطر نداره که بخواد انجام نهایتاً اگر سرمایه گذاری کرده باشه دولت پشتیبانی میکنه، بخش خصوصی تمام ماحصل زندگیش دستشه، به خاطر همین همیشه با اقتصاد با فکر پشت هر حرکتی انجام میده. ما اگر بیام توی تمام تصمیماتی که در مورد بحث واردات، بحث حمایت از تولید، بحث قاچاق، بخش‌های خصوصی که توی این زمینه دارن فعالیت میکنن و کمک بگیریم ازشون در کنار بخش‌های دولتی، بخش‌های تصمیم گیرنده، بخش‌های نظارتی، توی این قضیه به نظر من خیلی بهتر میتونیم قشنگ گام برداریم، جلوگیری بکنیم از بحث قاچاق، واردات قانونی درست انجام بدیم، بتونیم درآمد دولت رو ببریم بالا، هزینه هایی که داره تو بخش اجرایی و نظارتی واقعا داره به شدت هزینه میشه تا بتونن مبارزه کنن، پیشگیری کنن، اینا کمتر میشه. ما الان بحث قاچاقی که آقای دکتر فرمودن شما حسابشو بکنین چند میلیارد داره وارد میشه، حالا علاوه بر اون رقمی که شما دارین میگی، من میگم این رقمیه که حالا بالاخره مشهود میشه به هر دلیلی، درست، ولی خیلی از کالا هستش که اصلا کشف نمیشه و داره قاچاق وارد میشه، اون کالاهایی که قابل دید نیست کشف نمیشه و درجا از مبادی ورودی به صورت شوتی میاد درجا میره تو خونه مصرف کننده. یعنی این نیستش که مثلا فرض کن همون رقم تک تک بخواین حساب بکنین، امروز فرض کنین 140 تا دونه یخچال اگر وارد مرز بشه، این 140 تا اگر با 140 تا ماشین شوتی وارد مرکز ایران بشه، وارد تهران بشه، در یک روز انتقال پیدا اون 140 دستگاه یخچال خودش یه مبلغ میشه دیگه، در یک روز در یک ساعت انتقال پیدا میکنه. خب این اعداد ارقامی که هستش ما میتونیم با استفاده از بخش خصوصی کمک های دولتی مبارزه بکنیم، کمک بکنیم به سطح درآمد دولت و بتونیم مبارزه کنیم با این قضیه. هم وارد کننده رسما میتونه کارش اقدام بکنه، تولید بکنه و اشتغال زایی بکنه، بالاخره وارد کننده هم یه چیز هستش، کارآفرین هست، خودش یه تعداد نیرو اومد استخدام کرده، بخشای خدماتی ایجاد کرده. یعنی تو هر بخشی که وارد کنندگان رسمی اقدام به وارد کردن کالا میکنن، جهت اعتبار بخشیدن به خودشون و محصولی که دارن توزیع میکنن، بخشای مختلف رو ایجاد میکنن، بخشای فروش، خدمات بعد از فروش، حمل و نقل، اینا رو ایجاد میکنن. خب اینا کارآفرینیه، اشتغال زاییه، درست؟
بله.
ما میام واردات ممنوع کنیم، وارد کننده رسمی ما از چرخه میره کنار. مردم نیاز دارن، مصرف داخلی وجود داره، سلیقه ایه، یکی دوست داره آقا میره به عنوان مثال بر اساس توان مالیش، بر اساس آپشن هایی که مثلا محصولت حالا یا وارداتی یا تولید داخل داره، اقدام به خرید کالا میکنه. این محصولاتی که داره خرید میشه نیاز جامعه است. خب اگر ما وارد کننده قانونمند داره کارش انجام میده، زیر نظر قانون و دولت داره انجام میده، حمایتش کنیم. تولید کننده هم حمایت کنیم. تولید کننده که صرفا این نیستش که مواد اولیه باشه، تولید کننده رو باید حمایت بکنیم که تکنولوژی روز رو وارد بکنه، حمایتش بکنیم با تعرفه‌های گمرکی مناسب که بیاد دستگاه‌های بروز تولید رو وارد کنه که بتونه محصولی استاندارد و بروز و نیاز جامعه رو تولید کنه. یه زمانی بله تکنولوژی عقب بود، به عنوان مثال محصولی تولید می‌شد با کیفیت بعد استانداردهای کمتر. الان که تکنولوژی رشد کرده، آیا ما باید تکنولوژی 20 سال 30 سال 40 سال پیش استفاده کنیم؟ ما باید تکنولوژی ما بیایم چیکار کنیم؟ ارتقا بدیم، کمک بکنیم به تولید داخلیمون. وارد کنندگانی هم که دارن در تمام زمینه‌ها قانونمند دارن کار میکنن حمایت بشه. مشکل ارز داریم، بالاخره راههایی وجود داره که بتونه وارد کننده ارز آزاد تهیه بکنه و جنس با کیفیت و استاندارد تهیه کنه به بازار تزریق بکنه.
آقای مهندس، این نظرات رو شما میفرمایید، حالا نظر کارشناسی از طرف حالا مراجع تصمیم ساز، تصمیم گیرنده، یا اعلام نظر کارشناسی هست، یا اینکه نظر شخصی هستش؟ اگر نظر از این باب میپرسم که اگر نظر کارشناسی جمعی هست، خب چرا این نظرات رو اعلام نمی‌کنید تا از طریق سلسله مراتب اعلام بشه، براش به نفع این موضوع تصمیم گیری بشه؟ حالا آقای دکتر اشتهادی الان دارن میشنون، خواهیم ازشون پرسید که این موضوع چقدر قابلیت اجرایی شدن داره. این رو حالا این خیلی کوتاه پاسخ بدید، این رو که عرض کردم و پرسیدم ازتون.
اگر شما الان توی انجمن های وارد کنندگان در تمام زمینه ها، وارد کنندگان حالا بحث لوازم خانگی، صوتی، تصویری،
بله،
وارد کنندگان به عنوان مثلا لوازم پزشکی، این تمام اینا دعوت بشه مشاوره، همه نظرشون این هسته. یعنی هر جایی که دولت اومد قدم گذاشت و بحث مثلا میگم بحث حمایت تولید خواهد جلوشو حمایت بکنه و واردات مثلا کم بکنن که تولید رشد بکنه، قاچاق اضافه شده. خدا آقای دکتر میدونن واقعا الان افرادی که وارد کنندگان رسمی در تمام زمینه ها هستن، نه صرفا بخش خاصی ها،
بله،
در نظر بگیرن اکثر اونا زیر زر، اکثر اونا دوچار مشکل میشن، اکثر اونا کالاهاشون به زن قاچاق توقیف میشه،
بله،
درست. ولی قاچاقچی به راحتی داره صد فعالیت میکنه، درآمد و قاچاقچی که داره فعالیت میکنه، کالاهای غیر استاندارد توزیع میکنه از طریق درآمد نامشروعی که داره حاصل میکنه به دست میاره، رشدی میکنه که دیگه کسی نمیتونه جلوشو بگیره. شما یه فردی بوده با کمترین سرمایه وارد کالای قاچاق میشه، شروع میکنه به کالای غیر استاندارد توزیع کردن، درآمد حاصلش به حدی زیاد هستش که دیگه کسی نمیتونه جلو این فرد بیسته و اونو بتونه محکومش بکنه که آقا این فرد مشکل داره، فرق غیر قانونی هستش.
خب ببینید آقای منصفی، اگه بخوایم حالا کاملا منصفانه هم نگاه بکنیم به قضیه، این کالای قاچاقی که وارد میشه توسط کی داره تو شهر عرضه میشه؟ الان خود ما، حضرت عالی، حتما همه ماها پیامک های برامون میاد که فلان کالا از فلان جا، حالا بانه، گناوه، هر جای دیگه داره میاد و آدرسی که میدن تو یکی از مراکز عرضه رسمی کشورم هستش. یعنی همکارای شما این کار رو دامن نمیزنن بهش، کمک نمیکنن به این موضوع؟
متاسفانه یه بحث که ما
یعنی به بچه اون شوتی که شما میگید، اون کولبری که شما میگید، خودش نمیاد تو تهران بفروشه که، اون میده به یکی، اون یکی داره سودم میبره. خود کولبر بیچاره هم که اصلا هیچ سودی نمیبره.
اون بحث عرضه کننده غیر مستقیم که حتی جوازه کارت ببینه اونایی که مثلا فروشگاهی که داره جوازه کارت دارن که تخلف نمیکنن، فروشگاهی که قانون من نیستن تا جوازه کارت ندارن، یعنی هر کتان انجام میدن چون سود خوبی داره براشون.
یعنی فروشگاهی که قانونی هستن قانون من هستن هیچ کاله
قاچاقی درشون نمیاد این کارو بکنن. نمیان این کارو بکنن. چرا؟ واحده نظارتی دائم بر اساس افرادی که دارن و لیستی که دارن، واحد بازرسی اصناف هستش، واحد بازرسی صنعت و معدن هستش، تمام اینا فروشگاه های مجاز رصد میکنن. فروشگاه مجاز به خاطر اعتبار خودش نمیاد کالایی بدون کیفیت بفروشه، فرقی نمیکنه تولید داخل باشه یا خارجی باشه، کالایی بدون گارانتی و فاقد کیفیت اصلا نمیفروشه.
من حالا این رو اجازه میخوام از آقای دکتر اشتاری بپرسم، هرچند که حالا من خودم در سطح تهران وقتی مراجعه میکنم ما الان واردات کالامون خیلی وقت ممنوع شده، اما هنوز میبینیم که برندهای مطرح خارجی توی بازار تهران لوازم خانگی حضور دارن. یا باید قبول کنیم که اینها تقلبی هستن، اصل برند نیستن، یا اینکه قاچاق هستن، یکی این دو حالاتی خارج نیستش. آیا دکتر اشتاری نظر
من خدمت
شما عرض کنم، صحبت‌های مفصل آقای منصفی رو من چون درد دلای امثال آقای منصفی رو خب زیاد شنیدم.
بله.
در انجمن تولید وارد کنندگان و هر حال دغدغه هاشون هست، حتی من اینجا خدمتتون عرض بکنم همایش هایی رو آقایون گرفتن و به هر حال هزینه هایی رو کردن در راستای مبارزه با قاچاق، چون همینطوری که گفتن وارد کننده های اصلی، شرکت های اصلی که هستن، خب به هر حال دونه به دونه کالایی رو که وارد میکنن از گمرک تا محل مصرف، خانه مصرف کننده، اینا خودشون سیستم هایی دارن که رصد میکنن، دنبال هستن که مبارزه بشه.
بله.
این مواردی که شما میفرمایید که کاملا درسته. ببینید اینها قاچاق قطعاً میاد، ولی من حرفم اینه عمده اینها شاید اصلا اون جنس اصل نباشه، یعنی این شرکت به عنوان فلان شرکتی که حالا اسم نمیخوایم ببریم، این شرکت نمیتونه به خدمات پس از این تلویزیون میاره اینجا مشکل داره، این دیگه کسی نیست، این گارانتی هایی هم که رو این میذارن، مثلا میگن آقا باشه ما 100 تومن اضافه میگیریم گارانتی میکنیم.
بله.
در صورتی که ما پرونده های متعدد در این خصوص داریم که مردم شکایت کردن اون گارانتی اصلا وجود خارجی نداره، یه برچسب میگیره رو این نصب میکنه.
بله.
ببینید من خدمتتون عرض بکنم در بحث لوازم خانگی یه مشکل دیگه ای که ما داریم اینه که بعضیا میان اینجا میخوان تولید بکنن، مجوز ورود قطعات، خب به هر حال قطعاتی که باید از خارج وارد بکنن، خیلی از قطعات رو قسمتی رو اینجا میسازن قسمتی رو از خارج وارد میکنن، ولی پرونده های بسیار کلانی وجود داره که به اسم قطعه کالای کامل رو وارد میکنه، یعنی اونم حقوق عوارض گمرکی رو پرداخت نمیکنه، اونم قانون رو داره دور میزنه، اما اونهایی که به صورت قاچاق بانه و عرض کردم جنوب کشور داره میاد، اون همینطوری که آقای منصفی هم گفتن به راحتی از طریق شوتی ها وارده، و حالا اینی که مثلا میگن 140 تا که من شاید بگم بیش از 1400 تا شوتی فقط از جنوب کشور روزانه داره کالای لوازم خانگی رو، مثلا شما یک دونه ماشین به هر حال پژو پارس رو من تو همین ربات کریم دوستان نیروی انتظامی گرفتن پروندهش من ملاحظه میکردم 16 تا تلویزیون LED رو گذاشته توی پژو پارس، 16 تا تلویزیون LED رو گذاشته توی یک پژو پارس داره میاره. ببینید چه حجمی رو از طریق همین شوتی که به هر حال خیال میکنیم خیلی چیز مهمی نیست داره وارد کشور میشه، این حجم کالایی که داره میاد. ببینید ما تا زمانی که بازار نیاز داره، ما اگه عرض هم نداریم اعتقادم هست که تولید کننده صرف این که ما وارد کننده صرف این که ما نظارت کافی رو جهت جلوگیری از پولشویی داشته باشیم، یعنی فقط منشأ تأمین ارزش رو به اطلاع دولت برسونه، به اطلاع بانک مرکزی برسونه که آقا این پولی رو که من دارم میارم، چون الان بحث نیمایی یا مواردی که هست باید ارز حاصل از صادرات باشه، ولی بعضی از وارد کنندگان میگن آقا شما ارز رو از محلی که من در خارج از کشور دارم میتونم تأمین کنم، که اخیرا خب با رایزنی که با بانک مرکزی شده در بحث موبایل این اتفاق افتاده. بحث موبایل خب مشکل داشتیم، تولید وارد کننده ها میگفتن ما ارزی که در خارج از کشور خودمون داریم میتونیم وارد بکنیم، بانک مرکزی مخالف بود چون میگفت تأمین منشأ، تأمین این ارز رو من اطلاع داره. آخرش دولت تصویب کرد که این رو بتونن وارد بکنن. حالا در بعضی موارد دیگه با این که حفظ، البته به شرط حفظ نظارت های بانک مرکزی، یعنی تأمین بشه، خصوصا موضوع پولشویی، به هر حال منشأ قانونی این پول برای بانک مرکزی مشخص بشه، میتونن از این طریق به هر حال تأمین کنن. یا تولید کننده از خودش به هر حال ابزاری داره که منابعی داره در خارج از کشور، با اون ارز وارد بکنه، منشأش رو هم به بانک مرکزی بگه که بتونن به صورت وقتی که